أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مواردی بود که تعیین کرده بودند در اون موارد اون خطابی را و اون دلیلی را که اظهر است، و گفته بودند این خطاب مقدم است بر خطاب آخر، چون خطاب آخر چند ظاهر است. بعضی از این موارد را متعرض شدیم، بعض دیگرش باقی مانده است. در کفایه این زور می فرماید یکی از این موارد مواردی است که امر خطاب دایر بشود، ما بینیم که این خطاب منسوخ واقع بشود حکمش، که ملتزم به نسخ بشویم، یا در اون واقعه ملتزم بشویم به تخصیص. دوران الامر بین النسخ و تخصیص است. چه می فرماید؟ در این صورت ملتزم شدند به تخصیص و مقدم کردند تخصیص را به نسخ. اونی که مردد می شود و امر دایر می شود در او ما بین النسخ و تخصیص، دو مورد را ذکر می کنند. مورد اول این است که از ناحیه مولا خطابی صادر بشود، چون خطاب عام است و متکفل است حکم را علی نحو العموم الاستقراقی، و بعد از زمانی خصوصا که عمل به عامی شده است، خطاب دیگری وارد شده است. چون خطاب دیگر نسبت به اون عام قبلی خاص است و امر در این خاص مردد است که مخصص بشود این خاص متأخر اون عام متقدم را، یعنی کشف کند از اینکه اون وقتی که خطاب عام بله صادر شده بود، از او در مقام جد و در مقام ثبوت اراده عموم نشده بود و نه ظهور استعمالیش در عموم بود، ولیکن اون ظهور استعمالی مطابق با اراده جدی نبود، یعنی اراده تصدیقیه بر طبق اون عموم نبود. امر دایر است این خاص متأخر از این کشف کند، یا اینکه این خاص متأخر ناسخ عموم عام بوده باشد، یعنی حکم در مقام ثبوت تا زمان ورود خاص عموم بود، حتی در مقام ثبوت و در مراد جدی. ولیکن بعد از این که خطاب خاص آمد، خطاب خاص اون حکم عموم را عمومش را نسخ می کند و چشم می کند بر این که اون حکم عام در مقام ثبوت الی حاذا العمد بود، و بعد از این حکم در مقام ثبوتی که هست این خاص است، عمومیت ندارد، چه نسخ میگویند. این یه مورد است. مورد ثانی عکس این است که اول خاصی وارد شده بود و بر طبق او هم زمانی عمل میشد، بعد از زمانی خطاب عامی صادر شده است که امر دایر است این عام متأخر ناسخ خاص بوده باشد، یعنی حکم در این بعد از زمان حکم عام است، اون خاص قبلی لغو شده است. چه برخلاف این نمون بود. امر دایر از چین عام بعدی ناسخ بشود خاص متقدم را، یا نه خاص متقدم مخصص عام بعدی بشود. اون حکم خاص بعد ورود العام هم در مقام ثبوت حکم خاص هست و این حکم عام در مقام ثبوت به نحو العموم نیست، بلکه در غیر افرادی است که داخل عنوان خاص هستند. اینم مورد ثانی. اما المورد الاول که اول عام وارد بشود بعد خاص وارد بشود و امر خاص دایر بوده باشد، از این چشم کند از اول مراد از عام عموم نبود، از اول نبود و افرادیش تحت عنوان خاص هستند، به اونها اصلا حکم جعل نشده بود، چیسمش را تخصیص میگویی، یا نه حکم عام بود بعد زمان ورود خطاب الخاص دیگر عموم نسخ شده است، حکم در اون افرادی که سابقا افراد عام بود و حکم عام را داشت چون که داخل عنوان خاص هستن بعد از این اون حکم عام را ندارن که نسخ است. این بحث در این ثمره عملی ندارد برای ما، بران چه خاص بعدی مخصص بشود چه ناسخ عموم عام باشد، ما فعلا وظیفه شرعیمون است که بر طبق خاص عمل کنیم. ناسخ باشد عیبی ندارد، وظیفه من این است که به خاص عمل کنیم. مخصص بوده باشد باز باید به خاص عمل بکنیم، برای ما اثری ندارد. اون کسانی که در زمان ورود خطاب عام و ورود خاص خطاب خاصه بودند، بر آنها رو به ما اثر عملی پیدا می کنند که ناسخ بوده باشد، اونها نسبت به عموم عام کسی که ترک کرده و قابل تدارک است باید تدارک کنند، چون جو حکم عام بود قبلا و فوت شده باید عمل بشود، تدارک بشود. و اما نه، اگر خاص بوده باشد تخصیص بوده باشد، نه حکم معلوم میشه شانسش در آورده، حکم در واقع عام نبوده، عمل چه نکرده است تدارک لازم نیست، یه تجلی کرده است فقط، نسبت به اونها اثر عملی دارد ولیکن نسبت به ماها اثر عملی ندارد. ها کذا گیر. بله تعرض کنم چی می فرمایید. و رب ما یقال در مانه نفی ثمره هست در اون فرض، شاید شیخنا هم مرادش این باشد انشاءالله، بله یه ثمره‌ای در ما نهنهی هست که اون ثمره در حق ما هم جاری است، که اگر قائل به تخصیص بشود، قائل به تخصیص بشویم و بگوییم خاص متأخر مخصص هست، این خطاب تخصیص به خبر واحد ثابت می شود، حیثون که امومات کتاب امومات سنت به خبر واحد تخصیص می کنند. اگر این خاص بعدی مخصص بوده باشد و کشف کند از اول این زور بود، در این صورت این خبر خاص معتبر می شود. چرا؟ چون که جایز از تخصیص اموم کتاب توجه کردید اموم سنت به خبر واحد. و اما اگر ملتزم به نسخ شدیم، گفتیم بما اینکه خاص بعد ورود العمل بالعام وارد شده است و در ما نهنهی باید ملتزم به نسخ بشویم، این ناسخ به خبر واحد ثابت نمی شود. چرا؟ چون که نسخ در شریعت به خبر واحد ثابت نمی شود، اعتبار تخصیص عام و ها کذا نمی دانم تقیید مطلق به خبر واحد ولا عام مطلق مال کتاب و سنت قطعیه باشد عیب ندارد، اما نسخ شریعت به خبر واحد نمی شود. این را رب ما مناقشه کرده می شود چند. من هم ندیدم کسی مناقشه بکند ها. میشه مناقشه جد. ولیکن در ما نهنفی این مناقشه هم درست نیست. چرا؟ ولوز هفی زارک اونی که متسالمن علیه هست او به خبر واحد ثابت نمی شود نسخ شریعتی برمتها هست. چه مدعی نبوت از کسی آمده می گوید من چه می دانید سگه هستم مادم دروگو نیستم پیش شما بودم. بله شریعتی که قبل از این بود او را ناسخش را آوردن. اعجازت کو ندارم فقط خبر واحد است. بله این متسالمنن ای هست که از نسخ شریعه برمتها و به جله ها به خبر واحد نمی شود مدعی نبوت. چون جور ناسخ باید نبی بیاورد این ناسخ را. مدعی نبوت نبوتش را توجه کردید باید به شاهد قطعی اثبات بکند. شاهد قطعی عبارت از اعجاز بوده باشد، خبر نبی سابق بوده باشد، علی سبیل مانعت الخلو ها بجن از همه اینها بوده باشد، همه اعجاز باشد، همه اونها باشد. این همچی ابن قبه برای در کلامش هست، برای اینکه خبر واحد اگر معتبر بوده باشد در اخبارن الله هم معتبر می شود ملازمن ناخداخه استدلال کرده است بر امتناع تعبد به خبر واحد که اگر خبر واحد معتبر بوده باشد در اخبار عن النبی و هاکذا بله الائمه اخبار عن الله هم بله جایز می شود. اخبار عن الله یعنی مخبر اون کسی که مدعی نبوت است او می تواند خبر از خدا بدهد. یعنی خبر واحد در مدعی نبوت قبول می شود و حال اینکه مدعی نبوت اخبار عن الله به خبر واحد ثابت نمی شود. و من هناست که شیخ میگوید چه ببینید رسائل چه زور است. شیخ میگوید این در صورتی است که خبر واحد بخواهد تأسیس شریعت بشود به اصولها و فروعها اونجا خبر واحد مسموع نمی شود. اخبار الله یعنی معناش مدعی نبوت. و اما کلام ما در اونجا است که شریعت تمامش بیان شده بله ثابت شده است اصولش و فروعش ثابت شده است. در کثیر من الموارد در موارد دیگر به خبر واحد ثابت بشود. این هیچ ملازمه با هم دیگر ندارد با اخبار الله که در ردش میگوید. بدون جهت در ما نهنفی هم همین حرف را میگوییم. اینجی در موارد نسخ خبر واحد معتبر نیست تسالم است. عمده دلیل در اعتبار خبر واحد برای قول سیرت الوگلاف شما تقدم اوگلاف فرقی نمی گذارن که مخبری که خبر می دهند ولی از تخصیص عام خبر بدهند یا از نسخ حکمی خبر بدهند. کمانجانی که مسلمی می خواندند در اون قضیه نسخ القبله آمد پیش آنها کسی که گفت این القبله قد نسخت قبول کردن. فرقی ندارد در سیره اوگلاف. وقتی چه اگر بنا بوده باشد تأسیس شریعه نسخ شریعه به متعه نشد اینجا گفتند تخصیص عام کتابی و مطلق زایز است. توجه کردید این به جهت اینجا در خارج تخصیص و تنهید است. نسخ این زوری واقع نشده است در کتاب روی نساس است و الا در ما نهنفی هیچه است. این محصول برای ما ثمره عملی ندارد. بدون زدون این قسم را ول می کنیم که اول عام وارد شده است بعد خاص وارد شده است. این را ول می کنیم اما عکسش پس یه خورده تأمل کنید. بعد عرض می کنم در ما نهنفی اما کلام در عکس این مطلب اونجایید که آمی چه هست صاحب بله توجه کردید لاحقا وارد شده است و خاص از سابق وارد شده است. مثل این چه فرض بفرمایید؟ بله بله، نبی صلی الله علیه و آله نهی کرده است از تعال در ذبیحه در حیوان، از بله حرام است از ذبیحه تعال را خوردن. بعد از امام صادق سلام الله علیه از روایتی وارد شده است: کل ما جرافی هدن من از ذبیحه فلا بأس بأکله، هر عضوی که از ذبیحه در او دم جاری شد او اکل او عیب ندارد. خب این شامل تعال هم می شود، جرافی هدن است در عروقش دم جاری می شود تعال، ولی در ما نحنفی خود خوردن تعال عیب ندارد، اما خونش که در چیز است اون نه خود تاها. کل ما جرافی هدن فلا بأس بأکله، امر این عام که بعد وارد شده است امرش دایر است بر این که ناسخ اون خاصی بوده باشد که از رسول الله صلی الله علیه و آله بود، و ما بین این که نه اون خاص متقدم مخصص بوده باشد که عموم بعدی را نسخ پیدا کند. این هم مناقشه نفرمایی که نسخ از ائمه ممکن نیست، چون که بعد از این قتال وحی چمان که در علم کلام گفتند بعد از نبی صلی الله علیه و آله این قتال وحی می شود و بعد از این قتال وحی نسخ تمام می شود. این بعد از فوت نبی بله فرض بفرمایید این قطعه وحی بشود، بعد بله موت نبی صلی الله علیه و آله این قطعه وحی بشود از ائمه، که در بعضی روایات هم خلافش است. بله اگر فرض کردیم این قطعه وحی بشود، هست در بعضی روایات معتبره، بله معتبرش را بله به حسب تخمیم میگویم، ها درست نمیدانم، بله در کافی هست. بله فرق ما بین نزول ملائکه بر نبی و نزول ملائکه بر امام این است که امام علیه السلام وقتی که ملائکه نازل می شود نمی بیند او را، بخلاف نبی صلی الله علیه و آله او می بیند. من دعا به اون صورت، هر صورتی که بله اون صورت ما فعلا محل کلام ما نیست. این هست روایاتی که بله ملائکه نازل می شود، و در فاطمه زهرا سلام الله علیه روایات معتبری هست که ملائکه نازل می شود. بله رو این حسابی چه هست، اگر بله وقتی که ملائکه نازل شد وحی هم می آورد دیگر، توجه کردید اگر بنا شد ملائکه آمد وحی هم می شود. خب بنابر این که بعد نبی صلی الله علیه و آله این قطاع وحی می شود، بنابراین لازمش این نیست که نسخ از ائمه ممکن نشود. چرا؟ چمان که تصویرش را کردند و گفتند این از چه ممکن است بله ناسخ مستودع بوده باشد از نبی صلی الله علیه و آله پیش الامام، چون که اینها احکام شریعت است و این منسوخش پیش رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است، امانت گذاشته است پیش ائمه علیهم السلام تا هر امامی که وظیفه اظهار را دارد در زمان خودش اظهار کند، در اون وقت خودش. حتی اینا در بعض احکام فعلا هم گفتن که امام زمان این زور گفتن بله که امام زمان صلی الله تعالی فرزه ظهور کرد اظهار شرد خواهد شرد بعض احکام اینا. بله یه جاش آمد یه چیزی بگویم، صدوق علیه الرحمه این بله ما این چیز را من لایحصل فقیه رسالش را می نوشتیم، رسیدیم به جایی که یه روایتی را نقل می کند، چون روایتی این است که بعد از ظهور امام زمان سلام الله علیه ارث بن نسب بالاخوه تمام می شود، اخ نسبی از اخ خودش ارث نمی برد، اون وقت اخه بله ارث به واسطه اخه چیز می شود، اخوت فی الدین می شود، یعنی اخوت در ایمان می شود. بله یه همین زور فرض بفرمایید روایتی را نقل شده است که اخوت نسبی حذف می شود در باب الارث، ولی این زور این را نمی گوییم ها، این درست نیست، توجه شدید. الا انه منجن است به از احکامی بوده باشد که امام زمان سلام الله علیه وقتی چیزها تشریف آورد اظهار کند او را، تصویر شدند نسخ را از عیم علیه السلام که ناسخ مستودع باشد پیش امام صادق سلام الله علیه رسیده باشد، وقتی که به امام صادق رسید و مکلف به اظهار اوز اظهار کند، بگوید کل ما زرا علیه من الذبیحه فکل فحلال نکلو، این عیب نداره. بدون جهت اگر خاص متقدم بود و عام متأخر بود، امر عام دایر می شود ما بین این جناس خاص قبلی بشود یا خاص قبلی مخصص عام بعدی بشود. اینجا در کفایه این زور می گوید، می گوید در این صورت گفتند تخصیص مقدمه است، یعنی هم در صورت اولا که صورت اولا صورت ثانیه در عبارت کفایه است، هم در صورت ثانیه‌ای در کلام ما که خاص اول است عام بعد است، که بله این صورت بله ثانیه‌ای در کلام ما بود که صورت اولا در کلام ایشان است، در این دو صورت ملتزم شدند که تخصیص را مقدم می کنند و ملتزم به نسخ نمی شوند. چرا؟ لندرت نسخ و کسرت تخصیص، چون که نسخ یه امری را اون روز هم اشاره کردیم، تخصیص توجه کردید کثیر است، بلکه نسخ یه امر نادری هست و این موجب می شود بر این که تخصیص را بله مقدمه بر نسخ بکنند. ایشان خودش به این اشکال می کند، به این تعلیل می گوید اگر مدعا این بوده باشد که این کثرت تخصیص و ندرت نسخ یک قرینه ارتکاز یورفیه است، وقتی که عام متأخر را بعد از خاص شنید به نحوی که عام ظهور در عموم پیدا نمی کند، این زور قرینه ارتکاز است کثرت تخصیص و قلت نسخ، این ظهور در عموم پیدا نمی کند که هر چیزی کل ماجرا حتی تا حال هم حلال است، این ظهور در این ندارد. اگر مدعا این بوده باشد یا در اونجایی که عام قبل است بعد خاص وارد شده است بعد زمانه، این کثرت تخصیص و قلت نسخ زوری می شود بر این چنه این عام ظهوری در عموم ندارد، مجتنف بالقرینه است، به قرینه یورفیه است. ما تصحیح میکنیم کلام ایشان که قرینه یورفیه حساب میشود بر تخصیص، کثرت تخصیص و قلت نسخ قرینه یورفیه حساب میشود. اگر این دعوا شد عیب نداره، ولیکن اگر این معنا را کسی قبول نکرد، نه ظهور عام به هم نمی خورد به کثرت تخصیص و قلت نسخ، بلی ظهور عام در عموم به هم نمی خورد، بلکه در مانحنوی بلی قرینه حساب نمی شود، قرینه مجتنفه حساب نمی شود، یعنی ظهور را به هم نمی زند. این زور شد اون وقت تقدیم تخصیص و نسخ اشکال دارد. چرا؟ برانچه کثرت تخصیص و قلت نسخ موجب می شود که ظن پیدا کنیم که این عام بعدی توجه که ناسخ نیست، مخصص به خاص قبلی است، ظنم که دلیل برای اعتبار او نیست. ایشان میگه خصوصا بر اون وجه عقلی متقدم، مسئله قبلی این بود که اگر امر دایر بشود ما از عام وضعی رفعیت کنیم یا از عموم اطلاقی رفعیت کنیم، اونجا و تقلی گفتند برای این که توجه کردید باید از عموم اطلاقی رفعیت بشود، چون جد دلالت عام وضعی تمییزی است و دلالت عموم اطلاقی بر اطلاق موقوف به تمامیت مقدمات است، تعلیقی است و به واسطه این عام وضعی چون جد در مقابل مطلق است مقدمات اطلاق تمام نمی شود. این وضع عقلی بود دیگه. ایشان می فرماید بنابر اون وضع عقلی در ماننوی باید ملتزم به نسخ شد نه تخصیص. سلام. برای آنچه ایشان می فرماید وقتی چه اول خاص وارد شد، مثلا در این مثال که بله اتحال لا تأکل اتحال من الزبیه، بله یا حرام اکل اتحال من الزبیه، وقتی چه حرام شد، این به اطلاق میگوید حکمش ابدی است و الا دلالت وضعی چه نداره. غایت الامر این است که به اطلاق میگوید در تمام ازمن حرام است تا مادامی که دنیا دنیاست و مکلف هست در او دار تکلیف هست، این اکل اتحال حرام است بر مکلف. قضیه حقیقی است دیگر، استمرار دارد، به اطلاق میگوید دیگه. و الا جر تقلید میکرد اکل اتحال حلال الان یزهر، بله حرام الان یزهر حلاله، تمام میشود، تقلید میشود. ولیکن بخلاف کل ما جرا فی هدم من الذبیح فکل، دلالت او بر اکل اتحال بالوضع است، دلالتش بالعموم است، عموم وضعی است. پس در ما نهنوی ظهور آن عام بعدی در اینجا حکمش زاری است، حتی در اون فردی که حکم خاص را داشت بالوضع است. ولیکن خطاب خاصی که سابقاً بود بقا حکمش الى زمان ورود العام، چه حکم در اون زمان هم باقی است در اون فرد تهار، این بالاطلاق است، تمام نمی شود اطلاق، بدون جهت تعال نمی شود، باید نسخ مقدم بشود. این کلامی چی در کفایه دارد. پس یکی این که این قباید قرینیت درست بشود در کسرت تخصیص و قلت النسخ، به نحوی که ظهور را از کلام منسلب کند از عام در عموم، باید این اثبات بشود و الا اگر این اثبات نشود ظن به تخصیص می شود. خودش هم و تقلی را کسی ملتزم بشود مثل شیخ، لازمش این است که نسخ را مقدم کنه. اگر یادتون بوده باشد مرحوم ناینی مسلک شیخ را اختیار کرد در دوران اما بین عام وضعی و مطلق، فرمود عام وضعی اقصبو می شود، منتها ما هم عرض کردیم ولیکن نبا و وضعی چی ایشان فرموده بود. ایشان در ما نهنفی می گوید بله اگر ما بودیم در ما نهنفی عام بعد وارد شد، خاص قبل وارد شد، چی محل ابتلای ما این مثال را میگیم که خاص اول بود و بعد عام در خطاب عام وارد شد. خب در ما نهنفی ما بودیم، توجه کردید ما بودیم و در ما نهنفی دلیل دیگری در بین نبود، ملتزم به نسخ باید میشدیم، باید ملتزم می شدیم جن عام بعدی ناسخ است. چرا؟ نه به جهت این که توی صاحب چهایه می گویی تمسکی به اطلاق می شود دلالت خاص بر دوام به اطلاق است. ایشان فرموده است این در شکفی نسخ حکمی به خطاب اون حکم نمی شده مسکی شد. خطاب اون حکم نه دلالت وضعیه دارد، توجه کردید، بر دوام و استمرار و عدم نسخ، نه دلالت اطلاقیه دارد، اصل دلالت ندارد. ای حکمی کان ولو عام وضعی بوده باشد و من حیث الازمان هم عموم داشته باشد، بله هم من حیث عموم وضعی داشته باشد، هم من حیث الافراد و هم من حیث الازمان، این در شکی فی نسخ نمیشه به اون خطاب تمسک کرد. ولوجه فی ذلک این است، اون کسی که نسخ می کند و حکم را الغا می کند زعل سابقی را به متهی الغا می کند. دوام است، حکم دوام را الغا می کند. استمراری است، همون حکم استمراری را. مثل اینکه شما فرض کنید اول شب توجه کردید، بنا می گذارید که از فردا دائما هر روز فلان کار را بکنید، توجه کردید. صبح وقتی که شام را بله خوردید، مطالعه کردید، خوابیدید، صبح پاشدید، پشیمان میشید. اصلا دوام چه شد؟ حاکم هم همین زور است. وقتی که حکم را علت دوام و علا نحو الاستمرار زعل می کنند، بعد بله اعراض می کند از اون حکمش، با اون خطاب اون حکم نمیشه دمستود کرد. اگر در این مورد چکی کنیم که مولا با اون حاکم حکمش را الغا کرده، عبد شک کند مولا اون سفارشی را شب کرد او را الغا کرده است یا نکرده است، من نبودم پیش مولا صبح چی بشنوم الغا کرده یا نکرده، شک در نسخ کرد، به اطلاق تمسک نمی کنه، بلکه بیستیس ها بدم نسخ میجه سابقان الغا نکرده بود، الان هم الغا نکرده بود، سابقان اون زعل بود، الان هم زعلش هست، دیگه معارضه ندارد. اگر سابقا یادتون بوده باشد گفتیم در موارد استصحاب دم نصر استصحاب معارضه ندارد. میگوید این به واسطه استصحاب است. خب وقتی که همین زور شد، عام وضعی دلیل است بر این که حکم حلیت زاری است در کل فرد از اجزاء ذبیحه که فی کل جزء من اجزای ذبیحه‌ای که یکی هم تال بوده باشه. و وقتی که این عام وضعی دلالت کرد بر این که حکم حلیت در تال هم هست، نوبت به اصل عملی نمیرسد، به استصحاب دم نصر. و به اصل عملی اون وقت تمسک میکنن، به اصل عملی اون وقت تمسک میکنن در ما نهنوی چی؟ در مانع دلیل استعادی نبوده باشد. اگر دلیل استعادی در بین بوده باشد، بله نمیشه به او تمسک کرد. ایشان فرموده است پس در ما نحنفی کسی گفت نسع تخصیص مقدمه بر نسخ است، با اون بله با اون وجه عقلی نباید بگوید، اون وجه عقلی اینجا زاری نمیشود، بله اون ملتزم است، اینجا نسخ مقدمه بر تخصیص است، بلکه اون وجه عقلی را نمیتواند، چون که در این مورد به اطلاق نمیشه تمسک کرد، شک در نسخ است. معزالش فرموده است که در مانهنوی تخصیص مقدم است، مرحوم ناینی فرموده، نه به جهت این حرف هایی که چفایه و دیگران گفتن، بله در چفایه و این هاست و تقلی و امثال زالش، بلکه و تاخری اون و تاخری این است که عام اون وقتی بله در عموم دلالت تصدیقیه پیدا می کند، دلالت تصدیقیه که در مراد جدی هم در مانعنوی آمست، اون وقتی که در مدخول عدات العموم مقدمات حکمت ظاهری بشود، چون که عموم عدات عموم وضع شدن دلالت بکنند به استیاب الحکم، لما یراد من مدخول، لما یراد من المدخول، اما مدخول مطلق است یا مقید ولو به نحو تعدد دال و مدلول، کل دلالتی ندارد. اگر کل عالم عادل گفتیم استیاب نسبت به افراد لما یدول است، اگر گفت کل عالم استیاب نسبت به افراد علما است، عالم است، این تاق استیاب تابع عموم تقیید و عدم اطلاق مدخول است، هر کدام باشد دلالت بر استیابو می کند. اول به مقدمات حکمت باید اثبات بکنیم که مدخول مطلق است، توجه کردید، بعد بگوییم که استیابم نسبت به اوست. ایشان می فرماید وقتی که مقدمات حکمت بخواهیم در مدخول عداتیون زاری بکنیم، اون خطاب الخاصه که قبلا آمده است و احتمال می دهیم، احتمال می دهیم بر اینجه باقی بماند و نسخ نشود، اون خطاب نمی گذارد مقدمات حکمت در ناحیه مدخول تمام بشود. چرا؟ مولا اینجه کل ماجرا، ماجرا که مقید است به غیر تار قید نیاورده. چرا نیاورده؟ اون خاص قبلی قید است. این تمام نمی شود، چونجوری ساله از خاص قبلی قیده بشود و مرادش ماجرایی که غیر تحال بوده باشد و مقدمات اطلاق وقتی که جاری نشود بدون جهت خطاب عموم نسبت به هلیت تحال دلالتی ندارد، دلالت تصدیقی ندارد. چون که ندارد او به استصاب در نهایت دم نسخ جاری می شود ولا شود که نتیجه تخصیص است. بدون جهت در ما نحنفی ایشان ملتزم می شود، در ما نحنوی ملتزم به تخصیص می شویم. نه اون وچهی که وچه بله چه نمیدانم کسرت تخصیص و قلت نسخ، نه به واسطه اونها تا نشکال زن بشود که این موجب زن نمی شود، قرینیت نمی شود، بلکه به واسطه این مطلب. این فرمایشیست که مرحوم ناینی فرمود. پس مرحوم ناینی دو تا ادعا کرد، یکی اینکه در موارد شک در نسخ به خطاب به حکم نمیشه توسط کرد، دیگری این است که در مانعنوی بله مقدمات حکمت در ناحیه مدخول باید جاری بشه. اما فرمایش اولی، اون فرمایش اولی در نسخه های حقیقی صحیح است. چی مثال میزدم اول شب یه زوری چی میکنه از صبح چپا شد یه زوری دیگه پشیمان میشود، اون نسخه حقیقی در اون موالی که از قبیل موالی عرفی است که می توانند از جعلیش کردن پشیمان بشن. حکومت شب جلسه کرده بود، جعل کرد، بعد از این توجه کردید هر کس از حدود خارج بشود باید فلان کار را بکند یا فلان مال را فلان بکند مال را بدهد تا آخر، تا آخر سنما هیچ تقییدی هم ندارد. بله صبح بیدار شدن، کسی آمد پیش اونها گفت بابا شما اینجور محصور دارید، بعضی ها مریض هستن، اینها ضرورت دارن، اینها دارن، یا مثلا این صلاح نیست اینجور، این خروج بر علا خلاف رسم دول است. مجلس کردن گفتن الغینا، اون قانون چپ گفته بودیم الغا شد. این نسخ در این موالی می شود که پشه نمیشه در این صورت به قانون تمسک کرد به اطلاقش، اطلاق ندارد، تصریح به عموم بکند وایده ندارد، در صورتی که احتمال بدهد الغا بشود. به اطلاق مقامی میشود تمسک کرد، این در کلام ایشان نه نیست، به اطلاق مقامی میشود تمسک کرد و اون این است که این ده احتمال نسخ چون که حکومت خودش ساکت است چیزی نگفته است درباره الغاش معتبر است، اونی به نداره. این اطلاق مقامی است، یعنی وظیفه مولایی که حکم را جعل کرده و پشیمان شده و وظیفه بر دیگران تعیین کرده است باید خلافش را الغاش را هم اعلان کنه. بیمان که الغا نشرده معلوم می شود که معتبر است. بدون زد اگر کسی اعتذار بیاورد که من قانون را مخالفت کردم چون چه احتمال می دادم که این لغو شده است، می گویند معادزه می کنند جه لغو می شده حکومت اعلام می چردید، اون اطلاق مقامی است. بدون جهت عبد اگر فرض کنید خطاب مولا را مخالفت کرد احتمال می داد مولا هم اعلان کرده چون چه پیش مولا نبود، بدون جهت این قید را در مثال انداختم چون که پیش مولا نبود سفر بود احتمال میده که الغا کرده است، مولا اعلان هم کرده است عمل نکرد توجه کردید، ولی عذر آورد که احتمال نسخ میدادن. بدون جهت میگفتند بر اینکه مولا ولی میگفت فقط اعتذارش را رد میکند به اینکه چرا فحصه نکردی، احتمال میدادی چرا فحصه نکردی که من الغا کردم یا نکردم. بدون زد اونجاها به اطلاق و حجم نمیشه دمستو کرد. و اما در نسخ در شریعت که محل کلام ما هست، مولای مولایی چه عالم السر و الخفیات هست، لا یخفا عنه شی، او پشیمانی در او بل راهی ندارد، اونجا نسخ در این احکام شرعیه به معنا تخصیص ازمانی می شود، یعنی چشم می شود از اول در مقام ثبوت که زل کرده بود، در مقام ثبوت حکم موقت بود، من تا توقیتش را ذکر نکرده بود لمصلحتی، خیال می کردند مردم حکمش دوام است. بعد اظهار کرده بله در ما نهروی نه منتهی شد، چه این تخصیص در ازمان است نسخه در شریعت چی می گویند در این موارد، این در شکی به تخصیص چرا به اطلاق تمسک نکنید؟ میگیم که برای اینجا خطاب آمده است، برای اینجا جعل الله البیت مقتضاش این است که هر بیعی حلال است، حتی بیعی ماتاتی و قیدی هم فی ما بعد نیامده، به اطلاق تمسک میکنیم اون این الا الله البیت که ماتات را میگیرد الا یوم هذا با بدون جهت در ما نهوی. اینجا شما فرمودید به اطلاق خطاب نمیشه تمسک کرد، این حرف اولی درست نیست. اما فرمایش دومی که باید مقدمات اطلاق را در مدخول عام جاری کنیم و خاص قبلی نمیگذارد مقدمات اطلاق تمام بشود، این هم که سابقا در بحث عام و خاص خود صاحب کفایه این اختیار کرد، گفت بعید نیست این زور بشود که عدات العموم استیعاب جن لما یراد من المدخول بوده باشد، بل اضافت الى او بوده باشد. بدون جهت در ما نهوی اول ما یراد من المدخول را باید به مقدمات حکمت کشف کنیم. این مسئله چرا مرحوم آخوندم داشت اونجا مفتیم درست نیست، اگر این باشد وضع عدات لیل عموم لغو می شود، برای اینکه اگر ثابت شد مراد از مدخول مطلق است، قیدی ندارد در مقام ثبوت، اگر این ثابت شد به عدات عموم احتیاج ندارد، لغو می شود، تأکید می شود. اگر ما باید به مقدمات حکمت اثبات بکنیم که بی قیدی ندارد در اهل، بله در اهل الله البی، در اهل الله کل البی هم می گفت، همین زور است به مقدمات حکمت استفاده می شود، وضع کل برای چیز لغو می شود. و من هنا گفتن که الف لام در البی بله مهمل است، معنایی ندارد، خود مرحوم آخوند گفته که فقط زینت است، چون خود بی اسم جنس است، تمام طبیعی است، این مطلق شد تمام افراد را میگیرد. مقدمات حکمت زاری شد او الف لام مدخلیتی ندارد و الف لام جنس فقط برای این حرف است، ولی ایشان این زور گفت، ما گفتیم که الف لام ولی جنس است، یعنی نمیگذارد ولی معنای وحدت پیدا کند، تنجید پیدا کند، معناش اینه. بدون زد اگر بنا شد مدخول کل هم به عدات به مقدمات حکمت اطلاقش ثابت شد، پس این جناب کل سکار است، این کلی چه گفته است اهل الله کل البی، این کل سکار است. بله به بدون زد گفتیم عام را که میگویند عمومش وضعی است، یعنی اونی که در خطاب عدات عموم به او داخل می شود، خود عدات عموم به مدلول وضعیش دلالت می کند که مدخول همین از چیزش شده، قید دیگری ندارد. و استیعاب بلو اونی که مدخول از فعلا بالفعل برای عدات، استیاب نسبت به افراد اوست، خود کل به این معنا دلالت دارد. و بدین جهت است که دلالت وضعی از دلالت اطلاقی امتیاز پیدا می کند. پس بدون جهت در ما نهنوی هیچه هست نمی شود گفت که نه ملتزم به تخصیص می شویم به این لحاظ که مقدمات حکمت زاری نیست. خب اینها درست نشد و از هشت چیست انشاءالله.